استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت و وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید. داشته های این برنامه: چند ساعت پس از اعلام تأخیر نشست استانبول در مورد صلح، شهر کابل شاهد یک حمله موتر بم بود. ولی جرگی افغانستان امروز گفت
نزادست خانه ملت بالای طالبان صدا میکنیم که بیایید و مناظره جنگ افغانستان پایان داده.
در یکی از مناطق دایکندی مردم برای رفع مشکلاتشان خود دست به کار شدند.
بازونم مردم ما همت کرد، به قیمت یک 5 لگ افغانی یک مرکز صحی مردم جور کردن.
در مسائل جهان، موارد رسمی ابتلا به ویروس کرونا از مرز 143 میلیون تن گذشته. در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر نشر می شود.
ملت کوبا صرف شوارش، اتا آتش سوزی ها، خشونت های جنسی.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
انفجار در کابل تعداد زخمی به جا گذاشته است. جنرال فرانک میکنزی، قماندان قوای مرکزی امریکا، میگوید برای خروج مسئول نیروها از هر اقدام کار میگیرند. ایران در صدر 18 کشور جهان در ارتباط به اجرای مجازات اعدام قرار دارد. یک انفجار انتحاری دیشب در پایتخت کابل 5 تن را زخمی کرده است. حکومت افغانستان ساعت پس از اعلام ترکیه در ارتباط به تأخیر کنفرانس صلح این را بیان کرد. کنفرانسی که برای پایان دادن جنگ دو دهه برای طرفهای درگیر امید داده است. هدف انفجار مشخص نبوده، اما آنچه در رسانه‌های اجتماعی گفته شده، هدف یک ساختمان نیروهای امنیتی در محل بوده است. تا کنون مسئولیت رویداد را کسی و یا گروه مهده نگرفته است. جنرال فرانک میکنزی، قماندان قوای مرکزی امریکا در شرق میانه، میگوید امریکا تا حال در مورد داشتن کدام پایگاه با کشورهای همسایه افغانستان موافقه نکرده است. جنرال میکنزی دیروز در این مورد در پاسخ به سوالات اعضای کنگره که آیا امریکا بعد از خروج قواش از افغانستان برای مبارزه با تروریستان در منطقه کدام قرارگاهی دارد، همچنان توضیح داده است. او در مورد خروج نیروها از افغانستان گفت ما با ادارات داخلی و متحدان خود مشترکاً کار میکنیم. ما هر گونه اقدامی را برای خروج مسئول نیروهای امریکایی و قوای متحدان خود از افغانستان روی دست خواهیم گرفت. او افزود وزارت داخلی امریکا در روزهای بعد یک پلان را در این ارتباط خواهد سپرد. به گفته او با تطبیق این پلان جلو فعالیت‌های تروریستی گرفته میشود. او تأکید نمود که طالبان باید تعهد خود در موافقتنامه صلح با امریکا را عملی کنند. جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق امریکا، میگوید در مورد تصمیم رئیس جمهور جو بایدن برای بیرون کردن قوای امریکا از افغانستان تا ماه سپتامبر نگرانی دارد. جورج دبلیو بوش که واقعه 11 سپتامبر سال 2011 در دوره کاروای رخ داد و او سربازان امریکایی را برای از بین بردن نظام طالبان به افغانستان فرستاد، میگوید با بیرون شدن قوای امریکا از افغانستان طالبان شاید دوباره به قدرت برسند و حقوق زنان دختران در این کشور دوباره پامال شود. جو بایدن رئیس جمهور فعلی امریکا تصمیم دارد که در 11 سپتامبر امسال، یعنی در 20 سالگی حملات تروریستی در نیویورک، پروسه خروج قوای کشورش را از افغانستان تکمیل نماید. سازمان عفو بین الملل میگوید مجازات اعدام در کشورهای جهان در سال 2020 میلادی حداقل در یک دهه به پایین ترین سطح آن رسیده است. اما چالش بی پیشینه کووید 19 کافی نبود که جلو ایران را بگیرد. سازمان عفو بین الملل مستقر در لندن دیروز سه‌شنبه در گزارش بررسی جهانی خود را از مجازات اعدام منتشر کرده است. در گزارش گفته شده که سال 2020 میلادی در جهان اعدام حداقل 483 نفر در کشورهای جهان شناسایی شدند که 26% کمتر از سال 2019 بوده است. به اساس گزارش ایران، مصر، عراق و عربستان سعودی 88% موارد اعدام را اجرا کردند. در ایران حداقل 246 مورد اعدام صورت گرفته. به دنبال آن چین، کره شمالی، سوریه و ویتنام در رده‌های بعدی اجرای مجازات اعدام قرار دارند. هیئت منصفه محکمه دیرک چاون افسر سابق پلیس شهر میناپولیس را به قتل جورج فروید مجرم شناخت. هیئت 12 نفری دیروز سه‌شنبه برای 10 ساعت بس چاون 45 ساله را در 3 مورد اتهام قتل درجه 2 و درجه 3 مجرم شناخته است. چاون ممکن است به 10 سال زندان محکوم شود. متخصصان میگویند که این پلیس سابق ممکن است که درخواست استیناف دهد. انتشار ویدیویی از جریان بازداشت جورج فروید در 25 ماه می سال 2020 میلادی که یک پلیس سفید پوست که بیش از 9 دقیقه زانویش را روی گردن او فشار داد باعث تظاهرات گسترده و بی‌سابقه در دهه‌های اخیر در سراسر آمریکا شد. با گزارش رویترز صدها نفر در بیرون از محکمه قبل از اعلام رای هیئت منصفه تجمع کرده بودند و هنگام اعلام رای در سرکها به شادی پرداختند. و اداره تنظیم دارو در اروپا میگوید رابطه احتمالی بین واکسین جانسن اند جانسن ضد کووید 19 و لخته شدن خون خیلی اندک است، اما این اداره تاکید کرده که فواید این واکسین نسبت به خطرش کم است. اداره دارویی اروپا این تصمیم را دیروز سه‌شنبه اعلام کرد. بیشتر در این برنامه میشنوید.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. باز هم سلام فرشته نگاستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرام کاری میکنم. چند ساعت پس از اعلام تاخیر نشست استانبول در مورد صلح افغانستان، شهر کابل ناوقت دیشب شاهد یک حمله موتر بمب بود. در این حمله نیروهای ویژه امنیت ملی هدف قرار گرفتند که بر اساس معلومات تازه از سوی فرماندهی پلیس کابل 7 زخمی در پی گذاشت. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما ولسی جرگه افغانستان امروز از طالبان خواست که رای آشتی ملی را انتخاب کنند. برای داشتن جزئیات بیشتر با همکارم بمانید.
کابل پس از مدت طولانی و در میان خواسته ها و امیدها برای اعلام آتش بس گواهی انفجار متربم بود. با آنکه این شهر هر روز گواهی قتل های هدفمند و انفجار ماین های مغناطیسی است، اما پس از حمله بر کاروان موترهای حامل امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری بر تاریخ 19 سنبله سال گذشته، این دومین انفجار موتربم در شهر کابل است. وزارت داخلی افغانستان میگوید مواد انفجاری در یک موتر نوی کرولا جاسازی شده بود. تاریخ آژانس خبرگان وزارت در خبرنامه که به رسانه‌ها فرستاده گفته که در این رویداد 6 نظامی و 1 غیر نظامی زخمی شدند. خبرنامه افزوده که وضعیت یک تن زخمی ها وخیم گزارش شده است. گواهان رویداد و باشندگان محل میگویند که انفجار خیلی قوی بود و با آنان نیز زیان مالی وارد شده است. آنان گفتند اما چیزی که پس از این حمله قابل نگرانی است سرنوشت گفتگوهای صلح است. این حمله در حال صورت میگیرد که تاریخ خروج نیروهای خارجی از افغانستان اعلام شده و در کنار آن نشست استانبول به تعویق افتاده و از نزدیک به 3 هفته به این سو گفتگوهای صلح دوهم متوقف شده است. سازمان ملل متحد، ترکیه و قطر برگزار کنندگان این نشست در اعلامیه مشترک گفتند که این نشست به تعویق انداخته شده تا شرایط مطلوب برای گفتگوهای معنادار فراهم شود. اما ولایت جرگه افغانستان این وضعیت را برای زیان ملت و روند جاری صلح میداند. با اینکه مسئولیت حمله متربن به دیشب را هیچ کسی به عهده نگرفته، اما میر رحمان رحمانی رئیس ولایت جرگه از طالبان نخواهد که برای انتخاب راه یاشتی ملی از جنگ دست بکشند و افسود
قضیه افغانستان طوری که تاریخ شاهد است از طریق جنگ حل نمیگردد. بنان از آدرس خانه ملت بالای طالبان صدا میکنیم که بیایید در چارچوب یاشتی ملی با هم دیگر پذیری و معذره جنگ افغانستان پایان داده، چون متضرر اصلی مردم عادی افغانستان است.
تنها کابل نه، بلکه روز گذشته بازار ولسوالی خنجان بغلان نیز گواه یک حمله انتحاری بود. عبدالناصر راسخ ولسوال خنجان در رادیو آزادی گفت که فرد انتحاری معتاد و 35 ساله بوده است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته جلوی 7 انفجار را در ولایت‌های ننگرهار، لغمان و کنر گرفته است. اکنون پرسش اینجاست که در حالی که نیروهای خارجی در حال خروج هستند و مطابق توافقنامه دوحه باید خشونت‌ها کاهش داده شود و روند جاری صلح هم در بی‌سرنوشتی به سر می‌برد، آیا جنگ بار دیگر مانند گذشته ادامه خواهد یافت و این گونه رویدادها تکرار خواهد شد؟
حمله موتربم دیشب کابل چند ساعت پس از اعلام تأخیر نشست استانبول در مورد صلح افغانستان صورت گرفت. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل امروز در یک اعلامیه گفته که با توجه به انکشافات اخیر و پس از رایزنی‌های عمدجانبه با طرفین توافق شده که کنفرانس به موعد بعدی تا زمانی که شرایط مطلوب برای پیشرفت معنی‌دار فرام گردد موکل شده. ترکیه، قطر و سازمان ملل متحد قاطعانه به تلاش های جدیشان برای دست یابی به صلح در افغانستان ادامه خواهند داد. امین موضوع را به تحلیل هم میگیریم و امین اکنون عتیق الله مرخیل آگاه مسائل نظامی را با خود در یک تماس تلفنی در استودیو پیک وصل دارم. مرخیل صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. پس از اعلام ضرب الاجل خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان، حمله موتربم دیشب در کابل رخ داد. چی پیام را می رسانه که تلاش های صلح یعنی ایج شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و شنوندگان رادیوی شما. یقین کامل است که جای افسوس هم است که از یک طرف مذاکرات در جریان است و از طرف دیگه هم چنین تلفات در رخ میده و مردم از ضرر میبینه، آسیب میبینه، جای تاثر است البته. ولی یک موضوع اساسی در اینجا است که این تو حملات نشان میده که هنوز مسائل صلح و مسائل مذاکرات بسیار ضعیف است و طرفین کوشش میکنه، مخصوصا طرف مقابل، که از ضربات قوی را وارد بسازه، یعنی جنگ به یک مرحله نو بکشانه. بخاطر از اینکه اونا بس میگن که امریکا نقص معاهده دوحه هستن، اونا معاهده دوحه را نقض کردن و با وقت زمانش که اولی نه باشه قوات‌های خارجی خود خارج نکردن، بینم ما دیگه از بالای امریکا دیگه اعتماد نداریم، یعنی چیزی که میشه برای قماندانهای خود ما شنیدیم که هدایت دادن که هرچی که عزیزشان میشه باید انجام بده. معنی عزیز که جنگ مرحله جدید با خود میگیره، جنگ به حالتی میشه که باید به این یک ضربه قوی را خود طرف مقابل وارد بکنه تا خود به اهداف خود هم در مذاکرات دست بالا داشته باشه، هم به اهداف خود در برسانه. یعنی جنگ به حالت شدت پیش میبره، خشونت به حالت شدت پیش میره و یقین کامل هم است که امکان داره که هدف اساسی اینمی است که توسط زور و قوت و جنگ با اهداف خود خود را برسانه، هم در مذاکرات و هم در مسائل دیگر که پیش روی است.
مرخی صاحب، شما گفتین که این حمله نشان داد که تلاش های صلح در واقعیت ضعیف است. حمله دیشب موتربم در کابل پایتخت افغانستان چند ساعت بعد از اعلام تأخیر نشست استانبول به وقوع پیوست. پس به نظر شما تلاش های ملی و بین المللی که اخیراً به خاطر صلح افغانستان شدت هم گرفته، با چی سرنوشت اکنون دوچار است؟
ببینیم طوری که زده میشه، اول خو مذاکرات دوحه نفی شد و خلاص شد ولی در استانبول هم مخالفین گفته بود که ما نظر به که چیز نقصده در مذاکرات شرکت نمی کنیم. یعنی خود پر قوت احساس میکنه. به خاطر از اینکه امریکا هم اینا را به رسمیت شناخت، دنیا هم به رسمیت شناخت، افغانستان هم به رسمیت، اینا یک قوت هستن، برای از اینکه قوت خود خوبتر نشان دادن و برای جهانیان نشان بدن که اگر اهداف ازیا قبول نشه و خارجی هم از افغانستان هم طوری که گفتن خارج نشه، ما به جنگ ادامه بدیم. ما قوت داریم، ما میتونیم در هر جای نفوذ بکنیم، مثل که شو دیدیم در جارهی شهید اینا حمله کردن. این معنی از این داره که عکس العمل به مقابل امریکا نشان داد و به مقابل جهان هم نشان داد که هر قدر اینا فشار خود بیارن، فشار از اینا قد چندان ارزش نمیده، ولی اهداف خود از طریق جنگ میخواید به دست بیاره.
مسئولیت عمله متربم دیشب تا هنوز کسی یا گروه رسمن به عهده نگرفته. طالبان تا هنوز آغاز عملات بهاریشان هم اعلام نکردن، اما ما شاید از این هستیم که سطح خشونت ها در نقاط مختلف کاسته نشده و نقاط مختلف افغانستان با درگیری ها و عملات گروهی طالبان هم روبرو بوده. شما چی فکر میکنین که آیا عملی دیشب محتربم آغاز تجدید خشونت هاست و چشمنداز کاهش خشونت ها را چیگونه رقم خواهد زد؟
ببینید در چندین ولایت افغانستان، در هلمند، ننگرهار، قندهار و زابل، این دینی قسمت ها را شما میبینید که جنگ به شدت جریان دارد. جنگ به شدت جریان داره، ولی متربم پیده شیشه به کابل دیوای ازی است که یه مانای ازی را میده که جنگ میخند به شهرها بکشانه، جنگ میخند اثر بگیرند، جنگ میخند به خشونت و قدرتی که به سابق داشت رو هنوزم تجدید بکنه. با مانای ازی است که باز اونم یک گفت اساسی است که اینا میخوان هم به جهان قدرت خود نشان بده، هم به نشان بده که اینا دست بالا داره در جنگ و میتونه در هر جای جنگ بکنه. جنگ خود روز تا روز شدت پیدا کرده.
وقتی که جنگ بله وقتی که جنگ پس اینجا سوالی مطرح میشه که وقتی که جنگ شدت میگیره حکومت افغانستان چی باید بکنه؟
ببینید حکومت افغانستان بارها گفته که ما صلح میخواییم، ما مذاکرات میکنیم، ولی اگر صلح و مذاکرات نتیجه نمیتن ما هم مجبور مکلف هستیم از خود دفاع بکنیم. و از همی خواهد از وزارت آمادگی خود هم راپور در روز پر روز راپور خود میتن. ولی دولت افغانستان دو کار باید بکنه. یکی ایست که کشورهای منطقه و جهان به این کانه بسازه و برش بوه مطلقاً تا که فشار اساسی پاکستان بالای طرف مقابل نباشه ما فکر نمی‌کنیم که نتیجه بده. بالای از او باید فشار اصلی سر پاکستان وارد شد که اونا پاکستان نفوذ داره، نفوذ خدا داره دیگه. به این خاطر یک مسئله همین است. و مسئله دوم این است که دولت افغانستان همیشه کوشش بکنه که در منطقه و کشورهای منطقه را و کشورهای جهان همیشه به طرف خود بکشانه و باید قناعت بده که در جنگ پیروزی وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر.
جنگ هر قدر دوام بده و ایرانی کشتر پیروزی وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر. عتیق الله عمرخیل آگاه مسائل نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
به نشر گزارش‌ها ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان اعلام کرد امسال 1.8 میلیارد افغانی قرضه زراعتی و مالداری به دهقانان توزیع می شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این قرضه ها از طریق صندوق انکشاف زراعت برای بیش از 6000 دهقان توزیع خواهد شد. صندوق مالی انکشاف زراعت را سازمان توسعه بین‌المللی آمریکا حمایت مالی می کند و افزود این قرضه ها برای متقاضیان و سرمایه گذاران زراعت شامل تاوانی های زراعت، تجارت های زراعتی، مقداری ها، گوداری ها، مراکز پرورش ماهی، کارخانه های تولیدی مواد غذایی و صادرکنندگان میوه داده خواهد شد. به گفته آقای رستمی این قرضه ها برای خودکفایی و رشد دهقانان در عرصه زراعت و مالداری است. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان قرارداد 66 پروژه توسعه‌ای را با شوراهای توسعه‌ای و شرکت‌های خصوصی امروز امضا کرد. فریدون آژان سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت ارزش مجموعی این پروژه ها 705 میلیون افغانی است. آقای آژان افزود این پروژه ها در 19 ولایت افغانستان اجرا خواهد شد و نزدیک به 137 هزار روستایی از آن بهره‌مند می‌شوند. به گفته او این پروژه ها شامل ساخت راه‌ها، دیوارهای استنادی و محافظتی، کانال‌های مدیریت آب، ساخت کاریز و سربند و چکو پل می شود. آقای آژان افزود این پروژه ها زمینه اشتغال زایی را فراهم می کند و بیش از 244 هزار روز کاری را ایجاد خواهد کرد. این هم نرخ اسعار در کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 60 پول، 1 یورو 92 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر نشر می شود، اما اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که موارد رسمی ابتلا به ویروس کرونا در جهان از مرز 143 میلیون تن گذشته. برای جلوگیری از ابتلا به این ویروس، جانسن اند جانسن یگانه واکسین است که تنها برای یک مرتبه تطبیق می شود، اما بنابر برخی عوارض جانبی تزریق واکسین به صورت موقت متوقف شده. از سوی دیگر در بیش از 10 کشور آمریکای لاتین تطبیق واکسین اسپوتنیک وی تایید شده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
اداره تنظیم ادویه اروپا میگوید شاید ارتباط میان لخته شدن خون و واکسین جانسن اند جانسن وجود داشته باشد، اما به گفته این اداره مؤثریت واکسین در مقایسه با خطرهای ناشی از آن بیشتر است. این اداره افزوده که احتمال لخته شدن خون بسیار ناچیز است. این نظریه روز سه‌شنبه از سوی اتحادیه اروپا مطرح شد و انتظار می‌رود که ایالات متحده آمریکا نتیجه ارزیابی‌اش را در مورد واکسن جانسن اند جانسن روز جمعه اعلام کند. امر کوک رئیس اداره تنظیم ادویه اروپا دیروز به خبرنگاران گفت عوارض جانبی واکسن جانسن اند جانسن خیلی اندک است، اما مهم است تا دکتران و بیماران متوجه این نکته باشند. اتحادیه اروپا در سوم ماه مارچ این واکسین را تصویب کرد، اما تا اکنون آن را بر مردم تطبیق نکرده است. در ایالات متحده بیش از 7 میلیون تن واکسین جانسن اند جانسن گرفتند و تا اکنون 6 مورد لخته شدن خون در آن کشور ثبت شده است. در حال حاضر تطبیق واکسین بر ضد بیماری کووید 19 در کشورهای اروپایی که در بیش از یک سال گذشته بنابر وضع محدودیت‌ها با مشکل اقتصادی روبرو شدند و کندی پیش می‌رود. برخی از این کشورها روند تطبیق واکسن آسترازنکا را به اجرا گذاشتند، اما بعد دنبال نشر خبرها در مورد لخته شدن خون، تطبیق آن را به صورت موقت متوقف کردند. تیری بریتون کمیشنر بازارهای داخلی اتحادیه اروپا بر روزنامه فرانسوی فیگارو گفته است که دوزهای کافی واکسین در اختیار آنها قرار گرفته و تا میانه های ماه جولای برای بیش از 70% از بزرگسالان تطبیق خواهد شد. از سوی دیگر ارجنتین به نخستین کشور آمریکای لاتین مبدل شد که واکسین اسپوتنیک وی را تولید میکند. شرکت روسی که این واکسین را ساخته گفته است شرکت ارجنتینی ریچموند مجوز گرفته که در ماه جون 1 میلیون دوز واکسین اسپوتنیک وی را تولید کند و سپس مقدار آن ماهانه تا 5 میلیون دوز افزایش یابد. ارجنتین نخستین کشور آمریکای لاتین است که در ماه دسامبر تطبیق واکسن اسپوتنیک را تایید کرد و در حال حاضر بیشتر به آن اتکا می کند. این واکسن از سوی حدود 60 کشور جهان تایید شده.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. 1:26 پس از چاشت با وقت کابل است. اکنون در گزارش میشنوید که در بسیاری از ولسوالی های دایکندی نبود دسترسی به خدمات صحی عمدترین چالش است. به تازگی مردم در چند ولسوالی با هزینه شخصی چند مرکز صحی ساختند. جزئیات در این گزارش.
صدها نفر در قریه تایکان ولسوالی میراموری ولایت دایکندی میگویند درخواستهایشان از مسئولان محلی برای ایجاد مرکز صحی به نتیجه ماند و ناگزیر خودشان دست به کار شدند. محمد خان 37 ساله یکی از روستاییان تایکان میگوید به تازگی مردم در این ولسوالی با پول شخصی خود دو کلینیک ساختند. او به رادیو آزادی چنین میگوید:
قریه ما یک 500 فامیل نزدیک زندگی میکنه. در حداقل در زمستان 5 ماه ما با هیچ طرف رای رفت و آمد مواصلاتی نداریم. در سال 98 بازونم مردم ما همت کرد به قیمت یک 5 لگ افغانی یک مرکز صحی در اونجا مردم جور کردن.
زهرای 28 ساله مادر دو فرزند است. او میگوید که ساخت این مرکزهای صحی مشکلات مردم تایکان را کاهش داده.
بازم مردم که این مرکز صحی را ساختن یک کمی از نیازهای اولیه مردم ما برآوردشتن، مقصد خوب شده کن مادرهایی که وقت ولاده در میشه دار نیازشان برآوردشت کمتون.
زهرا از حکومت به ویژه وزارت صحت عامه می خواهد که در کلینیک ها دکتران مسلکی را بگمارد تا به مشکلات صحی مردم خوبتر رسیدگی شود. در قریه سیاچوب ولسوالی سنگتخت بندر دایکندی هم مردم در تلاش ساخت مرکز صحی از پول شخصی خود هستند. محمد ظاهری 48 ساله یکی از باشندگان این روستا به رادیو آزادی بیشتر می گوید:
مریضای ما تلف می شه، مول مزو مردم ما فرشته کرد که امیر از پیسه شخصی خو یک کلینیک جور کنه. دوستا هم آنگی که در بعضی مهاجرایی که در چی داشته در کشور خارج داشتی اونا هم بشارگو از پولی کارگری خو از پولی که بیران اونجا درس میخوانه لان خوری نیست که در یک مقدار شده خودون مو یک پندانه درختی که داشتی اون مزو کمک شده مردم یک بوس خورد داده یک گو خورد داده خلاصه اینمی رخم بخاطر که همین مشکلات خیلی مادرای ما بخاطر ولادت تلف شده.
دایکندی در مرکز افغانستان از ولایت‌های کوهستانی و به شدت سرد است که در فصل های زمستان و بهار به دلیل برف و باران، برفکوج و آبخیزی بیشتر گذرگاه‌های آن مسدود می‌شود و مردم در این فصل‌ها از نبود مراکز درمانی بیشتر رنج می‌برند. مسئولان در ولایت دایکندی ضمن تأیید این چالش‌ها از حمایت و همکاری مردم برای فراهم آوری خدمات صحی استقبال می‌کنند. اسحاق علی درمان، رئیس اداره صحت دایکندی به رادیو آزادی می‌گوید:
یگانه برتری از یگانه یک نقطه قوتی که در دایکندی موجود است اینمی کانتریبیوشن یا مشارکت مردم است در مسائل انکشافی. مولی باز مردم به صورت رضامندانه همزمین خود به اختیار ما قرار می دهد جایی که نقطه وسط و جایی که بفهمه که دولت توانایی نداره خود مردم جمع بشه از وجوهات و اندازی که بلی خود خود کنم مثلا مرکز سیر کارونه.
درمان می افزاید که تا هنوز بیش از 10 مرکز صحی و نزدیک به 60 آشیانه صحی به همکاری مردم در این ولایت ساخته شده است. با گفته او در آشیانه های صحی تنها یک قابله با مادران و اطفال خدمات صحی عرضه می کند. درمان می گوید معاش تمام کارمندان این مرکزهای صحی از سوی دولت پرداخت می شود. او افزایش روزافزون معتادان و نبود زیربناها را از چالش های عمده سکتور صحت در دایکندی می خواند. به گفته او 60% از مراکز صحی دولتی دایکندی در خانه های کرایه خدمات عرضه می کنند. رئیس اداره صحت دایکندی وعده می دهد که مشکل کمبود مراکز صحی را حل خواهند کرد. اما برخی از باشندگان دایکندی مثل محمد ظاهر و خان محمد به این وعده ها چندان خوشبین نیستند. آنان می گویند سالهای سال است که مرکز صحی دولتی مناسب در دایکندی موجود نیست و مسئولان جز وعده در عمل کاری مؤثری نکرده اند.
یکونیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
یک انفجار انتحاری در پایتخت کابل 5 تن را زخمی کرده است. حکومت افغانستان ساعت پس از اعلام ترکیه در ارتباط به تأخیر کنفرانس صلح این را بیان کرده است. جنرال فرانک میکنزی، قومندان قوای مرکزی امریکا در شرق میانه، میگوید امریکا تا حال در مورد داشتن کدام پایگاه با کشورهای همسایه افغانستان موافقه نکرده است. جنرال مکنزی دیروز در این مورد در پاسخ به سوال اعضای کنگرس که آیا امریکا بعد از خروج قوایش از افغانستان برای مبارزه با تروریستان در منطقه کدام قرارگاهی دارد، توضیح داده است. جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق امریکا، میگوید در مورد تصمیم رئیس جمهور جو بایدن برای بیرون کردن قوای امریکا از افغانستان تا ماه سپتامبر نگرانی دارد. سازمان عفو بین‌المللی میگوید مجازات اعدام در کشورهای جهان در سال 2020 میلادی حداقل در یک دهه به پایین‌ترین سطح آن رسیده است. اما چالش بی پیشینه کووید 19 کافی نبود که جلوی ایران را در این ارتباط بگیرد. هیئت منصفه محکمه دیرک چاون، افسر سابق پلیس شهر میناپولیس، را به قتل جورج فروید مجرم شناخت. هیئت 12 نفری دیروز سه شنبه برای 10 ساعت بحث چاون 45 ساله را در 3 مورد اتهام قتل درجه 2 و درجه 3 مجرم شناخته است. چاون ممکن است به 10 سال زندان محکوم شود. و اداره تنظیم دارو در اروپا میگوید روابط احتمالی بین واکسین جانسن ان جانسن ضد کووید 19 و لخته شدن خون خیلی اندک است.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، بار دیگر شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه برایتان میگویم که با ویروس کرونا آسیب پذیری انسان در برابر مواد مخدر بیشتر شده. در لابلای برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه میرویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
هشت قاچاقبر هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی کشور به خارج دستگیر شدند. 6 تن که میخواستند نزدیک به 8 کیلوگرم هیروین را در بطنهایشون از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند، از سوی کارمندان تحقیقات حساس مونیت مبارزه با مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند. دفتر رسانه‌های مونیت مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در اقدام دوم 2 تن که 1.5 کیلوگرم هیروین را با استفاده از کپسول در بطنهایشان جاسازی و قصد داشتند آن را به خارج از کشور قاچاق کنند، در میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف دستگیر شدند. بیش از 20 کیلوگرم هیروین در ولایت زابل کشف و ضبط شد. با صمیمی قماندان امنی زابل به رسانه ها گفت پلیس زابل به تاریخ 24 حمل هنگام تلاشی وسایل در قلات مرکز این ولایت 20 کیلوگرم هیروین را که در یک موتر مسافربری از یک ولایت غربی بارگیری شده و قرار بود به کابل قاچاق شود ضبط کرد. 5 تن به شمول راننده موتر مسافربری به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شدند. پلیس کابل با اجرای عملیات در ولسوالی شکردره بیش از 40 کیلوگرم مواد مخدر را از آن به دست آورد. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت پلیس با اجرای عملیات بر یک منزل در ولسوالی شکردری ولایت کابل 40 کیلوگرم چرس و نزدیک به 2 کیلوگرم تریاک را از آن به دست آورد. یک تن به اتهام نگهداری این مواد دستگیر و یک تفنگچه نیز از وی به دست آمده است. و رویداد اخیر هفته نیز این که بیش از 10 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت‌های پکتیا و خوست به دست پلیس افتاد. در عملیات نخست که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر در مرکز ولایت خوست بالای یک مرکز فروشی مواد مخدر اجرا شد، در جریان آن 4.5 کیلوگرم شیشه به دست این نیروها افتاد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که در عملیات دوم در ولسوالی احمدآبای ولایت پکتیا 11 کیلو و 700 گرم چرس از یک منزل مسکونی به دست آمد. دو تن در این دو قضیه نگهداری مواد مخدر دستگیر شدند.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. سازمان ملل متحد میگوید که با ویروس کرونا آسیب پذیری انسان ها نیز از مواد مخدر بیشتر شده است.
وضعیت کرونایی تغییرات را در شیوه قاچاق مواد مخدر و فروش آن به وجود آورده است.
در گزارش دیگر از ولایت اروزگان میشنویم که شمار متعلمان مکاتب به خاطر نیش زدن کوکنار به ولایت هلمند رفتن.
اوز هم دقیقا نیش وقت
حال وقت نیش زدن کوکنار است. این جوانان به هلمند می روند.
مصاحبه را در ارتباط به خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی در برابر زنان معتاد به مواد مخدر می شنویم.
مثل خشونت‌های جسمی، نلت و کوب از طرف شوهرش.
در ادامه خاطره یک معتاد را می شنویم.
$6,000 به یک حساب $3,000 در روانی که ما داشتیم از دستم رفت.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامه جالب داریم.
تو تداوی میشی؟ یا شفاخانه بسترت میکنم؟
تداوی خو گپش پسال است، اما اول ما باید قضی دکاندار ظالم را بتام.
حالا موضوع نخست برنامه را با موضوع از سازمان ملل متحد آغاز میکنیم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که شیوع ویروس کرونا تغییرات بنیادی را در قاچاق مواد مخدر و استفاده از آن در جهان به وجود آورده است. گادا ویلی رئیس این اداره در نشست کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ملل متحد میگوید بیش از 50% مرگ و میر در زمان شیوع ویروس کرونا ناشی از بی‌نظمی در استفاده از دارو به ویژه از مواد مخدر بوده است. از سوی دیگر نماینده افغانستان در ویانا تهدید و خطرات مواد مخدر به اقتصاد، صحت و امنیت افغانستان را خیلی بزرگ و جدی می داند. جزئیات را در گزارش با هم شنویم.
64مین نشست کمیسیون مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد از تاریخ 12 تا 16 ماه اپریل برگزار شد. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در این نشست بر ایجاد میکانیزم مشترک میان کشورهای جهان تأکید کرد تا جلو احتیاط و ترویج انواع تازه مواد مخدر گرفته شود. گاداویلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در این نشست گفت بیکاری و فقر به میان آمده در زمان شیوع ویروس کرونا سبب شد تا مردم به ادویه های مجاز دسترسی نداشته و به استفاده از مواد مخدر رو بیاورند.
وضعیت کرونایی تغییرات را در شیوه قاچاق مواد مخدر و فروش آن به وجود آورده است. همزمان با شیوع ویروس کرونا آسیب پذیری انسان ها نیز از مواد مخدر بیشتر شده است. در سایه ویروس کرونا استفاده از مواد مخدر در مقایسه به هر داروی دیگر جان افراد بیشتر را گرفته است. 69% افراد از دست رفته به دلیل اختلال در مصرف مواد و ادویه از بین رفتند.
این مقام سازمان ملل متحد میگوید بلند رفتن سطح بیکاری و فقر در جهان سبب شده تا مردم در برخی مناطق جهان به کشت و قاچاق مواد مخدر رو بیاورند. منیژه باختری سفیر افغانستان در اتریش در این نشست گفت هرچند بیشترین کوکنار جهان در افغانستان کشت می شود، اما از 60 میلیارد دلاری که سالانه از قاچاق تریاک در جهان به دست می آید، تنها 2 میلیارد آن نصیب افغانها و باقی آن به مافیای جهانی می رسد و آن را صرف دوام جنگ در افغانستان می کنند. دکتر محمود خان نصرت، عضو ولسی جرگه افغانستان، کاهش در کشت و تولید مواد مخدر را بدون همکاری جامعه جهانی و کاهش تقاضا در بازارهای جهان ناممکن می داند. زیرا به گفته وی، مافیای جهانی دست بالا در تشویق دهاقین به کشت کوکنار و زمینه سازی قاچاق مواد مخدر دارد.
بود دیگر قاچاق مواد مخدر در افغانستان بود خارجی آن است. در بود خارجی آن هم کشورهای همسایه و هم جامعه جهانی شامل است. وقتی قاچاقبران داخلی کاروانهای قاچاق مواد مخدر را به سرحدهای افغانستان میبرند، از آنجا قاچاقبران خارجی این مواد را از راههای مختلف هم به کشورهای منطقه و هم تا اروپا و آمریکا قاچاق میکنند.
هرچند در یک سال گذشته بیش از 3000 قاچاقبر در افغانستان دستگیر شدند، اما دولت افغانستان میگوید به تنهایی نمیتواند به معضل مواد مخدر پایان دهد، زیرا تا زمانی که تقاضا در بازارهای جهانی وجود داشته باشد، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر کاهش نخواهد یافت.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی میشنوید. اکنون میشنویم که شما را از متعلمان مکاتب ولایت روزگان برای نیش زدن به ولایت هلمند رفتن. فعالان مدنی در ولایت روزگان ادعا می کنند که شما را از متعلمان مکاتب و معلمان از این ولایت به ولایت هلمند رفتن تا در مزارع کوکنار نیش بزنند. در اواسط ماه حمل تا اواسط ماه سر در هلمند و ولایت‌های همجوار آن فصل نیش زدن کوکنار است و جوانان این زمان را فرصت کار و کسب پول می دانند. اما کار در مزارع کوکنار خطرات جدی را هم در پی دارد. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
فصل نیش زدن کوکنار در جنوب افغانستان، زمانی که تعدادی از جوانان به آن به دیده فصل کار و کسب پول می نگرند. در این شب و روز مسافرخانه های مسیر ولایت کندهار، هلمند پر از کسانی است که می خواهند از گوشه و کنار افغانستان خودشان را به هلمند برسانند و برای کسب پول در آنجا در مزارع کوکنار نیش بزنند. فعالان مدنی اروزگان می گویند نه تنها جوانان بیکار و بیسواد این ولایت، بلکه تعداد زیادی از متعلمان و معلمان این ولایت نیز مکتب را ترک کرده و در این شب و روز در مزارع کوکنار در ولایت هلمند سرگرم نیش زدن کوکنارند. جاوید اخپلواک، فعال مدنی در اروزگان می گوید در برخی مکاتب این ولایت معلمان به وظیفه‌شان حاضر نمی شوند.
حال وقت نیش زدن کوکنار است. این جوانان به هلمند می روند و بعدن به دهراود و ترینکوت اروزگان برمی گردند. نیش زدن در مزارع کوکنار برای مردم به یک کار و تفریح مبدل شده و تعداد از متعلمان و معلمان هم در آن درگیرند.
با وجود هشدار حکومت افغانستان، امسال نیز در برخی زیادی از ولایت‌های افغانستان کوکنار کشت شده است. محمد نعیم در یکی از لیسه‌های شهر ترینکوت متعلم است. وای میگوید تعداد زیادی از همسنفی‌هایش در این روزها به مکتب نمی‌آیند و در مزارع کوکنار سرگرم نیش زدنند.
تعداد از همسنفی های من که وضعیت خوب اقتصادی نداشتند و خرج و مصارف مکتب را هم نداشتند، برای 15 روز برای نیزدن و کسب پول رفتند. آنان برای مکتب رقی مریضی فرستادند.
کسانی که در مزارع کوکنار نیش میزنند میگویند به دلیل نبود فرصت‌های کاری تمام سال منتظر رسیدن زمان نیش زدن غوزه‌های کوکنارند، زیرا تنها همین فصل برای آنان زمان کار و کسب پول است. آنان میگویند هرچند فصل نیش زدن کوکنار تنها 15 روز است، اما در این 15 روز مصارف مالی یک ساله خانواده‌شان را به دست می‌آورند. محمد نسیم همتزی، معاون تدریسی ریاست معارف ولایت روزگان، عدم حضور معلمان در مکاتب را رد می کند و می گوید که در رابطه به رفتن متعلمان به مزارع کوکنار را بررسی می کنند.
در مورد این چنین ادعا تا حال به ما گزارشی مواصلت نکرده است. ما در ولایت اروزگان برای نظارت از مکاتب یک کمیته داریم. مسئولان این کمیته می روند و چنین ادعاها را بررسی می کنند. این ادعا را هم ما بررسی خواهیم کرد.
فعالان مدنی در اروزگان می گویند این مشکل تنها با غیر حاضر کردن متعلمان و نظارت از آنان حل شده نمی تواند، بلکه به گفته آنان جلوگیری از رفتن جوانان و متعلمان به مزارع کوکنار نیازمند ایجاد فرصت‌های کاری است.
در گزارش از ولایت اروزگان شنیدیم که شمار از متعلمان و معلمان مکاتب به خاطر نیزدن کوکنار به ولایت‌های امجوار به ویژه به ولایت هلمند رفتند. اکنون مصاحبه را در ارتباط به خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی در برابر زنان معتاد می‌شنویم. روانشناسان در بخش ترک مواد مخدر میگویند که زنان معتاد به دلیل اعتیاد به مواد مخدر با انواع خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی روبرو هستند. این که زنان معتاد با کدام خشونت‌ها روبرو هستند و از طرف کی مورد خشونت قرار می‌گیرند، در این باره مصاحبه داریم با روانشناس مرسل احمدی و در ابتدا از وی در ارتباط به خشونت‌هایی که زنان با آن مواجهند پرسیدیم.
خانواده هایی که خودشان معتاد هستند یا خانم هایی که اعتیاد به مواد مخدر دارند با انواع مختلف از خشونت ها روبرو هستند، مثل خشونت های جسمی، لتکوب از طرف شوهرش، حتی آتش سوزی ها، خشونت های جنسی، خشونت ها از طرف فامیل ها و خانواده ها و همچنان به زور و جبر بردن اونا به سوی مواد مخدر و مجبور کردنشان به خاطر استفاده مواد مخدر معمولا نظمی خشونت های است که اینا بایش روبرو هستن. حتی بعضی اوقات بخاطر استفاده مواد مخدر اینا را مجبور میکنن و مورد لطکوب و خشونت قرار میدن.
در این خشونت ها کیا در خانواده بیشتر نقش و سهم دارد؟
معمولا با مریضایی که ما مصاحبه میکنیم و همراهشان صحبت صورت میگیره، زیادتر شوهرای اونا نقش زیاد را در وارد کردن خشونت به اینا داره که از طرف شوهرشان مورد خشونت قرار میگیره و در پهلوی از او از طرف خانواده های شوهر هم مورد خشونت قرار میگیرن. و بعضی اوقات پدرها و مادرایی که معتاد به مواد مخدر هستن، اینا بالای اطفالشان و بالای جوانان و نوجوانای خود از خشونت استفاده میکنن و حتی لت و کوب میکنیشان، از مکتب میمانیشان و بعضی اوقات باعث میشه که اونا را به سوی مواد مخدر هم برن.
چقدر این خشونت ها که در برابر زنای معتاد وجود داره روند تداوی را با مشکل روبرو میسازد؟
طبعا نمی که ما میگیم خشونت میتونه هم باعث رو آوردن مریض به مواد مخدر شوه، همین قسم روند تداوی را هم میتونه متضرر بسازه و با مشکل مواجه بسازه، به خاطر که وقتی یک مریض صحتمند میشه، خوب میشه، نیاز به حمایت و درک فامیل خانواده داره. وقت اونا دیگه صحتمند بیرون میشن، مورد لت و کوب قرار میگیرن، مورد بی‌اعتمادی فامیل قرار میگیرن و مورد خشونت قرار میگیرن، طبعا پروسه تداوی برهم میخوره و اونا دوباره به سوی مواد مخدر میرن و یایی که امی تمام پروسه بهبودیشان برهم میخوره.
کسایی که با خشونت روبرو هستن هرگاه تداوی شوند، تداوی از اونا ممکن است و یا اگر تداوی میشن نسبت به کسایی که با خشونت روبرو نیستن چی تفاوت میکنه؟
خب طبعا انسانایی که خشونت میبینن زیر فشارهای روحی و روانی قرار میگیرن و یک نوع تروما را در زندگی خود تجربه میکرده باشن، یعنی روند تداوی اینا شاید کم مشکلتر نسبت به کسایی باشه که هیچ خشونت را ندیدن. ای که ما یک مریض را که خشونت ندیده تداوی میکنیم موفق‌تر تداوی میشه نسبت به اونایی که مورد خشونت قرار میگیرن و بعدن هم در خشونت میرن. خشونت ها خودش باعث میشه که مشکلات افسردگی و مشکلات روانی دیگه به مریضا پیدا شوه و تداوی زیادتر و دوامدارتر را ضرورت داشته باشن نسبت به کسایی که خشونت ندیدن و از نظر روانی خوبتر است.
چی کسانی برای زنای معتاد که اونا معتاد هستند با خشونت روبرو هستند دادخواهی میکنن؟
خب در مراکز تداوی اعتیاد یک بخش عمده تداویشان مدیریت قضایا است که مدیرای قضیه هر کسی میتونه باشه که از دکتر، روانشناس، مشاور تداوی و یا کارمند اجتماعی، اینا همگیشان کسایی هستند که از مریضایی که مورد خشونت قرار گرفتن دادخواهی میکنه و همراه فامیلای مریضا جلسات را میگیرن و همراهشان روانشناس هستند که کار میکنن، گپ میزنن تا اینکه سطح خشونت ها را پایین بیارن و مریضا وقت دوباره به خانواده رجوع میکنن و دوباره با خانواده خود یک جای میشن، بتونن راحت باشن و از خشونتایی که قبلا صورت میگرفت از اونا دانسته باشیم کم کاسته باشیم.
مصاحبه را در ارتباط به خشونتهای خانوادگی و اجتماعی در برابر زنان معتاد را شنیدیم. اکنون در این قسمت برنامه خاطره یکی از معتادین را میشنویم. عبدالباسط 25 ساله باشنده ولایت بدخشان پیش از اعتیاد به مواد مخدر مامور دولت بود، اما هنگامی که به مواد مخدر معتاد شد وظیفه را از دست داده است. اینکه عبدالباسط از خاطر نشه به کدام مشکلات دیگر روبرو شده است در این باره به ما قصه کرده است.
پیش از اینکه معتاد شیم وظیفه دولتی داشتیم در ولایت بدخشان، یکی آمد کابل در این پارک شهر نو رفتم، یک بچه بود، سلام علیک شدیم، مدت پای پیشی شرکاشی بعد سیمه داد که بگی یک دود ده، ما سیگریتی می زدم، نمو که زدیم رو افتدیم به مواد. از نقصه از جناب با خبر نبودم که این نقصه داره متاد کننده است. سیگریتی یکام یکام بار گاهی می زدیم. او در اولوسفالی خاش ولایت بدخشان بود، در اوجه چون که کشت تریا کوچرز خیلی زیاد است، در اوجه یک بار معصوم به ده شامل جسدی همیت شدم. یکم سیگریتی بچه ها که میزد نمو که یک دود بالاخره تا یکی سرد ما رو به شیشه کشون وجود. من فکر میکردم که مردیم، چون که نمی شیشه و فیزه رو شستشو میکنه، نیشه انسان رو خلاصه پیر میکنه، این نصف عمر ما رو گرفته. ما جوان بودم در 25 سال ها همسندام ها که میبینم خیلی ضررار رسنده بخشم در مدت 6 ماه. زمی ششمه که من مواد میزدم تا بوتی پایم تغییر یافت، یعنی یک دو شیشه را که کش کردی یک کیلو وزنت کم میشه، دوت کش کردی دو کیلو وزنت کم میشه. من را خلاصه از اندیوال دور کرد، از فامیل دور کرد، از زندگی دور کرد. میخواستیم که ما همیشه تنها باشیم و همیشه در قال نفرهای باشیم که با مصرف میکنن مواد. تقریبا یک 6000 دلارم رفت، 6000 دلار به یک حساب یک 3.5 لک افغانی که ما داشتیم از دستم رفت. از 5 سال ما وظیفه اجرا کردم، معاش گرفتم، حساب داشتم، همه چیز ما دستم رفت، سری مواد مصرف شد دیگه. انسان از یک حالتی عادی به یک حالتی خطرناکی میبره. این نمی نشه شیشه ای تو هست که فکر میکنی که یک کسی همی به یک رای چپ مرد میبره، خلاصه دو نفر میگردی، مشکوکت میسوزه. مثلا اکسلراتور در زیر پا یک بار میگیری اعلام میکنی سرعت در 80 باشه در 120 متر میبری. خاطره ای هست که در دوشی طرف کابل میامن از طرف بدخشان، در سر جلب بودم، موترم یک ملاخ خورد. از اما بود دولت خود نبودم که موترم چپه شد، تقریبا نگم 1,3 لک 1,4 لک افغانی در نمور چیز من ضرر رسند.
آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر بالای سیستم بولی انسان اثرات بد بجا می گذارد؟ در این رابطه صحبت های دکتر عبدالجبار را می شنویم.
مواد مخدر در مجموع بالای سیستم بولی تاثیرات بسیار مخرشی داره که باعث التهابات مثانه، سرطان‌های مثانه میشه و همچنان باعث التهابات گرده ها و عدم کفایت گرده ها و تخریب گرده ها میشود که این قابل رجعت و برگشت نیست تا که یک انسان از بین ببره.
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که مسعود مریض است و نزد دکتر می رود. دکتر پس از تکمیل معاینات برایش می گوید که به ایروین معتاد شده. مسعود که از ایروین استفاده نکرده با شنیدن این گپ ورخطا می شود. این که اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد این را در این درامه با هم می شنویم.
بیا.
اجازه است دکتر صاحب.
مهربانی، بیا بیا.
سلام علیکم.
سلام علیکم. چطور هستی؟
خوب هستم دکتر صاحب.
زنده باشی، بخیر باشی. این جلسه سر چوکی بشی.
نه میشینم دکتر صاحب.
خوب چطور شد؟ معاینه کردی؟
آه صاحب معاینه کردم. اینی رو پروش هست.
تو مرا؟
اینه بگیرین دکتر صاحب.
کدام؟ عمل ممل خونه داری؟
تنها سگرت میکشم، دیگه عمل ندارم دکتر صاحب.
سابقه هم نشه نمیکدی؟
نه دکتر صاحب، سابقه هم کدام نشه میشه نمیکدم.
عجب از به خدا، در راپور معایناتت یک چیز نوشته است و تو دیگه چیز میگی؟
در معاینات چی نوشته است دکتر صاحب؟
اینجا نوشته است که تو به ایروین معتاد هستی.
چی؟ معتاد ایروین؟ نه ما هیچ وقت ایروین نکشیدیم، حتما در معاینات غلط کردن.
نه معاینات درست است، به خاطر که تمام نشانی های تو از معتاد ایروین بود. از همی خاطر ما گفتمت که برو خودم معاینه کو.
هیچ تو امکان داره دکتر صاحب؟ من خود هیچ وقت ایروین نکشیدم. خیلی باز چطور معتاد شدم من؟
خب برصورت توی رو برم بگو که تو همیشه از یک دوکان سیگرت میخری یا از هر جایی که دلت شد.
اعتراض دکتر صاحب که در میدان کوچه ما یک دکاندار است، دائم از نمو میگیرم.
چرا تو همیشه از یک دوکان سیگرت میخری؟
به خاطر از اینکه او سیگرت اصل مفروشه. اگر از جای دیگه بگیرم بازه تو فکر میکنم که هیچ سیگرت نکشیدم.
سیگرت خو ایلا نکردی؟
نه ایلاش نکردم، امروز هم کشیدم.
خو سیگرت را که امروز کشیدی ایر از کجا خریدی؟
ایر دشار از کس دیگه خریدم، به خاطر که دو روز میشه می دکان پیش کوچی ما بسته است.
بس دیگه بس فهمیدم، حتما در داخل سیگرت برات ایروین انداخته، از همین خاطر معتاد شدی. حالی که از جای دیگه سیگرت خریدی با وجودت ایروین نرسیده، از همین خاطر مریض هستی.
چی؟ حالا من معتاد شدم دکتر صاحب، زندگی من خیطه باشد.
تشویش نکو، تو تداوی میشی، در شفاخانه بسترت میکنم.
تداوی خو گپش پسان است، اما اول ما باید قصد دکاندار ظالم بتم. من رفتم.
او بچه گپ گوش کو.
نه من والا قصد میتم باز خود تداوی میکنم.
تو بیا او بچه، امی دکاندار است؟
اینمی خودش از قماندان صاحب.
خیرت بود قماندان صاحب، تو خلیل هستی؟ آه قماندان صاحب، من خلیل هستم. امی تو در سیگرت برای مردم ایروین مندازی؟ چی؟ ایروین؟ کی گفت؟ من خوی کار نمی کنم. این ای جوان شاید است، امی آدم از دست تو به ایروین معتاد شده.
آه شیطان، اینمی تو در سیگرت برای مردم ایروین مندازی؟
ما خوب برای تنها سیگرت دادیم، ایروین از کجا شد؟ خو خیتو تنها سیگرت مفروشی ها؟ آه قماندان صاحب، ایره تو سعی کو تنها سیگرت است.
قماندان صاحب دروغ میگه، در داخل سیگرت کم کم ایروین مندازه و جوانا را معتاد میسازه.
کیس شو کمه دوکان تا تلاشی کنم؟ ایره تلاشی کو. دیگه چیز نیست قماندان صاحب، تنها سیگرت است. دی خلطه پودر سفید چیست؟ ای خو نمک است، نمک است. تو خو سیگرت مفروشی؟ این نمک اینجا چی میکنه؟ این است به خانه خریدیم، وقتی که خانه برم کت خود میبرمش. تو حالا پلیس بازی میتیه؟
من ایروین را خوب میشناسم. من پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر هستم. این مسلک ماست. فهمیدی؟
قماندان صاحب، من بو ایروین خوب میشناسم. اینم ایروین است.
این تنباکو چرا سیگارت کشیدی؟
عموتو صاحب، عموتو.
عموتو چی معنا داره؟ چرا تو نمیگی که به خاطر ایروین کتجگت کنی خالیش کردی؟ تو کمی چی بیا؟
این است.
چی است؟
این صاحب،
چباش، چباش. ایروین خوب به نام نمک بود کردی، آل چرس به نام خینه نگویی. یعنی که تو چرس و ایروین اردوش مفروشی ها؟
کماندان صاحب، امیده و مرا الابت صاحب، بعد از این کار نمیکنم صاحب.
واضح است که بعد از این کار کده نمیتونی، اما این جوانایی که به مواد مخدر معتاد ساختی یا چطور خواهد شدن؟ سرباز.
بله کماندان صاحب.
دستای زیر ولچک بزن و در موتر بالایش که کوزه ببریمش. این سگرت و ایروین و چرس هم کتتان ببرین.
اداد بشه کماندان صاحب.
تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود آشنایین برنامه. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.